من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول چهارم در بیان معنای حرفی و اختلاف معنای حروف با معنای اسما، مختار مردم های خوبی بود که فرموده بودن حروف برای تحصیح و ترهید معانی اسمیه وضع شده اند. در عرفی مختار مردم های خوبی بنا شد که دو مرحله، در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول تمامیت و عدم تمامیت اونی را که ایشون اختیار فرمودن، که در این قسمت بیان شد که یک اشکال اساسی وارد هست به این نظر که میشه از اون تعبیر کرد به اشکال حلی، ولی اشکال دیگه‌ای هم به این نظر مطرح شده که حاصل اشکال دوم عدم جریان این وجه در همه موارد هست که برمی‌گرده به نقض نسبت به این قول، به اینکه این قول همه موارد را نمی‌تواند توجیه بکند، که گفتیم که این اشکال دوم قابل جوابه. اما مرحله دوم از بررسی فرمایشات مرحوم آلوکویی این بود که ایشون فرمودن که مجموعاً چهار امر سبب شده، انگیزه شده که ما این قول را در حروف قائل بشیم. آیا این اسباب چهارگانه ای که فرموده ام اینا می توانند به عنوان انگیزه و موجب اختیار این قول چهارم قرار بگیرند یا نه؟ نسبت به سبب اول فرموده بودن که سبب اول برای اینکه ما این قول را اختیار کردیم بطلان سایر الاقواله، چون اقوال دیگه‌ای که در حروف مطرح شده اینها به نظر ما تمام نبود، روی حساب ما این قول را اختیار کردیم. نسبت به این امر، این سبب که بطلان اقوال دیگر باشه، آیا این میتونه سببیت داشته باشه برای اختیار این قول؟ اگر محتملات در مقام ثبوت منحصر در همین اقوال باشه که اون اقوالی که مرحوم آلوکویی مطرح کردن و قول خودیشون، اگه منحصر باشه محتملات در مقام ثبوت در همین آرایی که ایشون مطرح کرده اند و اشکال کرده اند، اگه این منحصر بود که منحصر در اینها بود که آرایی که ایشون مطرح کردن، اون قول در قول سبب، در قول نسبیت علاوه بر قول علامیت و قول عادیت، در قسمت نسبیت قول مرحوم نائینی، قول مرحوم محقق عراقی، قول مرحوم اصفهانی را مطرح کردن، ولی در قول مرحوم اصفهانی با این تفسیر که وضع شده است برای نقص وجود رابط، و اگر احتمالات در مقام ثبوت منحصر در همین آرایی بود که ایشون مطرح کردن، بعد از این که اقوال دیگر اون چهار، اون سه قول مثلا باطل شد در نسبیت، قول مرحوم اصفهانی هم با تفسیر وجود رابط باطل شد، محتملات در مقام ثبوت هم منحصر در اینها بود، طبعا این قول اخیر که مختارشون هست تعین پیدا میکنه. ولی اگر گفتیم که محتملات در مقام ثبوت منحصر در اینها نیست، بلکه در میان اقوال در نسبیت، اقوال در مسلک نسبیت، قول مرحوم اصفهانی وجود داره که موضوع لاحروف را نفس معانی ربطیه و معانی نسبیه قرار دادن. این قول که در حقیقت تفسیر صحیح از قول مرحوم اصفهانی است، اینم در اقوال باشه، نسبت به این قول هم ایشون اشکالی وجهی برای بطلان این قول ذکر نکردن که برای نفس معانی نسبیه ذکر شده باشن، دیگه طبیعتا نمیتوانن نتیجه بگیرن تعین مختار خودشون را، چون اون اقوال دیگهی که با مطرح شده و ابطال کرده ام، این قول به وضع حروف در نفس معانی ربطیه و نسبیه لالی وجود رابط، این قول رو مطرح نکردم و ردی برای او ذکر نکردم. پس طبعا این نمیتونه، این سبب به عنوان انگیزه صحیح برای اختیار این قول چهارم که مختار خودشون باشه نمیتونه قرار بگیره. نسبت به بله سبب دوم که به عنوان انگیزه برای قول مختارشون ذکر کرده بودن، این بود که فرموده بودن این معنایی که ما برای حروف بیان کردیم، در وضع حروف اختیار کردیم، این معنا بین جمیع موارد استعمال حروف من الواجب و الممکنه و الممتنه علی نسق واحد و به نحو مشترک وجود داره، در حالی که در اقوال دیگر اینطور نیست که یه معنای جامع بین همه موارد استعمال ارائه کرده باشن، قابل تطبیق در همه موارد استعمال باشه. این سبب شد، فرمودن این سبب شده که ما قول چهارم را در مقابل اقوال دیگر اختیار بکنیم. مناقشه نسبت به این سبب هم، سببیت این امر ثانی هم اینه که در اقوال دیگری که در حروف و مطرح شده، در معانی حرفی مطرح شده، خب یکی از اون اقوال هم قول مرحوم اصفهانی به تفسیر صحیح بود که موضوع لاحروف را نسبت گرفتن و فرمودن حروف برای معانی ربطی و معانی نسبی وضع شده و اون نسبتی که موضوع لاحروف هست به معنای اعم هست که اختصاص به موارد وجود رابط نداره. این در کلمات کل مرحوم اصفهانی بود، فرموده بودن که ما این نسبتی که موضوع لاحروف باشه، این را هم در حلیات مرکبهی که در اونها وجود رابط ثابت هست میگیم اونجا نسبت موضوع لاحروف وجود داره، و هم در حلیات بسیطهی که اونجا وجود رابطی در کار نیست ولی اصل نسبت صادق هست. روی نساب بر اساس این توضیح مرحوم اصفهانی که موضوع لاحروف نسبت هست و نسبت هم تحققش اختصاص نداره به موارد وجود رابط، خب این هم معنای مختار در این وجه هم امری میشه مشترک بین تمام موارد استعمال حروف. اینطور نیست که اشتراک معنای مختار بین تمام موارد استعمال حروف الواجبه و الممکنه و الممتنه اختصاص به قول مرحوم خویی داشته باشه، در اقوال دیگه هم یوجد این اشتراک در معنا، به این که استعمال علا نسق واحد ثابت هست. سبب سومی که ایشون ذکر فرمودن برای اختیار این قول چهارم که مختارشون باشه این بود که فرمودن لازمه مسلکی را که ما در حقیقت وضع اختیار کردیم، که حقیقت وضع را عبارت از تعهد و توانی از ناحیه مستعملین دانستیم، لازمه این مسلک این هست که ما در معانی حروف قائل به وضع حروف لتحسیس و تغییر بشیم. این را به عنوان لازمه مسلک تعهد فرمودن، یعنی که اختیار مسلک تعهد در بحث حقیقت وضع موجب می شود که در اینجا هم این نظر ثابت باشد که حروف برای تحسیس معانی اسمیه و تغییر وضع شده باشد. این بله سبب سوم مناقشه ای که نسبت به این قسمت وجود داره در کلمات هم مطرح شده، در کلمات مرحوم صدر هم مطرح شده، فرموده ما تعجب میکنیم که چطور این مطلب را مرحوم خویی فرموده که ارتباط داده است اختیار این قول در معانی و حروف را به مسلک تعهد، با حالی که بله ارتباطی در کار نیست. حاصل مناقشه اینه، توضیح مناقشه اینه که بین اختیار مسلک تعهد در بحث حقیقت وضع و بین اختیار این وضع حروف لتحسیس و تغییر در بحث معانی حرفیه ملازمه در کار نیست. اینطور نیست که اون قول موجب اون قول موجب اختیار این قول چهارم در اینجا باشه، بلکه بنابر اقوال دیگر در حقیقت وضع، کسی در حقیقت وضع قول دیگر غیر از مسلک تعهد، قول به مثلا جعل لفظ جعل الملازمه مثلا یا جعل اللفظ علامتم و امثال اینها رو قائل بشه، میتواند در این بحث معانی حرفیه قائل به وضع لتحسیس بشه. هم علا سایر الاقوال در حقیقت وضع میتوان در اینجا قول به تحسیس را اختیار کرد و هم علا قول تعهد در حقیقت وضع میتوان در اینجا قول تحسیس را اختیار نکرد، بلکه اقوال دیگر را قول مرحوم، قول به وجود رابط، قول به بله قول به بعضی حروف برای مثلا نفس و نسبه و امثال اینها دیگه. اینطور نیست که تلازم باشه، بلکه یمکن اختیار این قول چهارم علی جمیع مسالک در حقیقت وضع، کما این که علی القول به تعهد در حقیقت وضع یمکن و راه داره التزام به بقیه اقوال در معانی حرفیه. بین این دو ارتباط و تلازمی وجود نداره که ایشون بفرماید که نتیجه رهوی مسلک تعهد این هست که ما این را اختیار این قول به تحسیس را در اینجا اختیار بکنیم. بله این مقدار ممکن مراد مرحوم آیخوی این باشه که اون چرا که ما در اینجا اختیار کردیم اینطور نیست که منافی با مقترناه در حقیقت وضع باشه، با اون قول خودمون در حقیقت وضع هم سازگاری داره. این رو اگه می فرمود این اشکالی ندارد، چون به هر حال در وضع هر یک از الفاظ اگر ایشون بخواهد یه مبنایی را اختیار بکنه باید اون قول با اون مبنای اصلی در حقیقت وضع سازگاری داشته باشه، و الا اگر در یه قسمی از الفاظ یه قولی را اختیار بکنه در وضع که با مبنای سازگاری نداشته باشه این قابل قبول نیست. ممکنه مراد ایشون این باشه، ولی این برخلاف اون عباراتی است که در محاضرات اینها هست. پس این سبب سوم هم نمیتواند شاهد و این امر سوم هم نمیتواند سبب برای اختیار قول به وضع الغروب لتحسیس و تضییق باشه. سبب چهارم و امر چهارمی که ایشون ذکر کردن این بود که فرمودن اون معنایی را که ما اختیار کردیم موافق با وجدانه. و سبب چهارم برای اختیار قول به تحسیس اینه که همین معنا موافق با وجدان و مرتکز فعل ازهان هست، چون موافق با وجدان به ارتکاز هست، روی حساب این قول را که وضع غروب به تحسیس باشه ما اختیار کردیم. نسبت به سببیت این امر چهارم هم مناقشه ای که وجود داره اینه که اصل این مطلب که موافق بودن قول مختار در حروف با ارتکاز و با وجدان عرفی به عنوان یک شاهد، به عنوان یک شاخص و معیار برای صحیح بودن قول هست، این جای انکار نیست. به هر حال بله، شرط صحت قول در این بحث معانی حرفیه، همونطور که در غیر معانی حرفی هم همینطوره، شرط صحیح بودن یک قول اینه که با ما هو ما نجده بالویدان و ما هو ثابتون فی الارتکاز موافقت داشته باشه. این قسمت تمامه که شرط صحت قول موافقت با وجدان و موافقت با ارتکازه، ولی اینکه در این قول شما که وضع حروف لتحسیس باشه، لتغییر معانی اسمیه باشه، صغرویاً موافق با ما نجده بالوجدان با ما هو ثابت بالارتکاز هست، مناقشه بین حیث و صغرا وجود داره، به خاطر اینکه به حسب ارتکاز میکنه گفته بشه به اینکه اونی را که ما به ویدان میبینیم اینی که در مورد استعمال حروفی مثل من، فی، امثال اینها یک معنای خاصی فهمیده میشود از این حرف، که اون معنای خاص که بر روی اسم آمده است باعث تحسیس میشه، نه اینکه تحسیس فی حد مستقیمن مباشرتن از استعمال حروف پیدا شده باشه. اگر کلمه فی در زیدون فدار به کار برده میشه، کلمه من در سرک و من البصره، کلمه الا در الالکوفه به کار برده میشه، درسته که تحسیس فهمیده میشه، ولی فهمیدن تحسیس به خاطر اینه که از فی اون بله معنای ظرفیت عامی که مشترک بین مستقل و نسبی هست، این اون ظرفیت مطلق اصل ظرفیه فهمیده میشه، منتها چون ظرفیت در اینجا ظرفیت نسبی هست و تقوم به طرفین داره، به خاطر تقوم به طرفین یک زید و تحسسی، تغییر و تحسسی پیدا میشه. اینکه میفرمایید که قول ما موافق با وجدانه برخلاف اقوال دیگر، از جهت صغروی مناقشه میشه که نه اینطور نیست، بلکه موافق با ارتکاز همون وضع حروف برای معانی خاصه هست که لازمه اون معانی خاصه تحسیس و تقیید در معانی اسمیه باشه. خب به این ترتیب قول چهارم که در مسلک نسبیت که مختار مرحوم کویی بود، این قول هم قول تامی نبود. قول پنجم در معانی حروف به فرق حروف با اسما، قولیست که در کلمات مرحوم تبریزی اومده به ایشون اختیار فرمودن. مختار ایشون در وضع حروف اینه که حروف وضع شده ان برای دلالت کردن بر خصوصیتی در معنای اسمی. حرف برای دلالت بر خصوصیتی در معنای اسمی وضع شده ان. این که در تعریف حرف هم گفتن ما دل علی معنا فی غیرهی، مراد از این عبارت هم همینه، یعنی حرف یک خصوصیتی را در معنای آخر دلالت داره، در شی آخر دلالت داره، خصوصیتی در شی آخر. شی آخر یعنی هم معانی اسمیه یا جمله، حالا با توضیحی که خودشون دادن اختصاصی نداره این استعمال حروف و وضع حروف به مواردی که حرف فقط بر اس وارد بشه، نه حرفی که وارد بر جمله هم بشه باز به همین صورت. علایالم عنوان جامع اینی که موضوع لای حروف خصوصیتی در خصوصیت در مدخولش، در مثل زیدون فی المسجد یا زیدون فی دار، فی دلالت میکنه بر این که مسجد یا دار خصوصیت ظرفیت را داره، متصف به عنوان ظرفیت برای زید هست، ظرف برای زید واقع شده. در سرت و من البصره الی الکوفه، من واقع شده برای دلالت کردن بر این که بصره عنوان مبدئیت را برای سید داره، و همینطور در حروف دیگر. همانطور که در علائم اعراب گفته شده و گفته می شود که اعراب این علامت ها وضع شدن برای اینکه دلالت بر خصوصیت در مدخولشون داشته باشن، مثلا علامت رفع وضع شده برای اینکه دلالت بکنه بر اینکه مدخول او متصف به عنوان فاعلیت، یا نصب برای اینکه مفعول بودن مدخول را دلالت بکنه، و امثال اینها. حروف هم از همین بابه، وضع حروف به عینهی همون وضع علائم اعرابه. حرف فی وضع شده برای دلالت بر خصوصیت در مدخول، نه خود ظرفیت. فی برای ظرفیت وضع نشده، ظرف معنای اسمیه، ظرفیت معنای اسمیه. فی وضع شده برای اینکه دلالت بکنه برای اینکه مدخول فی که کلمه ادار هست یا المسجد هست در زیدون فی المسجد، به حسب واقع خارجی حالت ظرفیت را برای زید داره، به حسب حالت واقع خارجی حالت ظرفیت را برای زید داره. اونی که مدلول فی هست ظرفیته. بله، در جایی که این خصوصیت، در جایی که مدخول فی حد نفسی دارای سعه باشد، دارای سعه باشد، با استعمال حرف تضییق پیدا میشه، ولی نه اینکه حرف برای تضییق وضع شده باشه. رون حساب اشکال به مرحوم آقای خویی میفرمودن که اینطور نیست که حروف مباشرتاً برای تضییق و تحذیف وضع شده باشن، نه، حروف برای دلالت بر خصوصیتی در مدخول وضع شدن، ولی اگر اون مدخول فی حد نفسهی دارای سعه باشد، تضییق هم به دنبال اون دلالت بر معنا، این تضییق و تحذیف هم ازش استفاده میشه. ولی اگر این خصوصیت در اون نباشه، یعنی قابلیت تضییق را نداشته باشه، دیگه تحسیسی هم در کار نیست. روی این حساب در مثل از صلات و فی المسجد کذا، مثلا ثوابش این مقدار هست، صلات چون باقت نظر از استعمال فی المسجد اطلاق داره، صلات در اماکن مختلف را شامل میشه، این فی المسجد موجب تحسیس او میشه. ولی در مثل زیدون فدار چون اصلا قابلیت تحسیس را نداره، این استعمال حروف حتی موجب تحسیس بالملازمه هم نمیشه. حروف برای تحسیز وضع نشدن، حروف برای دلالت بر خصوصیت در معنای خصوصیت در مدخول وضع شدن. این معنا فرمودن که در همه حروف قابل پیاده شدن هست، در حرف فی، در حرف من به همین صورت گفته میشه، در حرف تشبیه مثلا اگه گفتن زیدون کل اسد، این کاف وضع شده، کاف تشبیه وضع شده برای اینکه دلالت بکنه بر اینکه اونی که اراده شده است از اسم، بله اونی که اراده شده است از اسد، زیدون کل اسد، معنی بل اسد یعنی مراد به کلمه اسد خارج از مشبابه قرار گرفته. حرف تشبیه برای دلالت بر این خصوصیت مشبه به بودن مدخولش داره. لفظ من هم که به همین صورته، یا کلمه بله حرف ایجاب مثلا نعم که گفته میشه، نعم وضع شده تا دلالت بکنه بر این که این جمله مضمون جواب را، مضمون این جمله متصف به عنوان جوابه. یا لا که بر سر جمله در میاد وضع شده برای اینکه دلالت بکنه برای اینکه مضمون این جمله در خارج منتفی هست، و هاکذا و هاکذا، همینطور در بقیه حروف. همونطور که حال اعراب و حیات داخل بر اسما و جمل چه هیئت هیئتی که دال بر نسبت ناقصه باشه، چه هیئت دال بر نسبت تامه، همونطور که حال اینها اینه که وضع شدن برای دلالت کردن بر خصوصیت، در حروف هم به همین نحو هست که دلالت بر خصوصیتی در مدخولشون دارن، نه اینکه برای تحسیز وضع شده باشن یا برای نسبت. بل حاصل اینه که فرمودن که فرق بین حروف و اسما اینه که اس وضع شده است برای خود اون عناوین مستقله، و لذا اون معنا در موارد استعمال حرف معنای اختیاری هست، ولی حروف وضع شدن برای دلالت کردن بر اتصاف مدخولاتشون به عناوین خاصه به حسب وعای مناسب با اون مدخولات دیگه. حالا در بعضی از موارد بله اون وعای مناسب عالم کلام و تکلم هست، در بعضی از موارد عالم خارج هست، در مثل جمله مثلا، در مثل حرف ایجاب یا حرف نفی که مثلا این جواب این هست، یعنی به حسب مقام تکلم. ولی در مجموع مستعملون فی و موجوله حروف اون خصوصیتی است که در مدخول وجود داره. روی این حساب تعبیر شده است از حرف، و در تعریف حرف گفته شده که معان بر حرف دلالت بر معنایی فی غیرش میکنه، ما دل علا معنا فی غیرهی در مقابل اسم و فعل که تعریف کردن این دو را به اینکه ما دل علا معنا فی نفسی، برخلاف حرف که معنای فی غیر باشه. پس بله یعنی خصوصیت ندید اون اقوالی که علامیت، نه اون علامیت که بحث چیز بود، اون علامیت بود که اصلا معنا نداشته بود، اون علامیتی که مرحوم ایرانی گفته، یعنی اون که قول دیگران بود، ولی یک توضیح یک تفسیر اون چیز علامیت بود، این غیر از اینه. اونجا کنده فرض شده که حرفی نفسی دارای معنایی نیست، وضع مستقلی نداره، بنابر تفسیر دیگران از علامیت که اصلا معنا نداره، بنابر تفسیر مرحوم ایروانی از علامیت این بود که حرف اصلا وضع مستقلی نداره، خود حرف وضع نداره، وضع مال جمله، مال ترکیب مشتمل بر حرفه، الا حرف اصلا وضع نداره معنای آقایی داشته باشه. ولی این قول اینو نمیگه. و بر اساس این قول هر خودش وضع مستقل داره، در مقابل اسما، در مقابل ترکیب ها، هر خودش وضع مستقل داره، منتها معنایی که حرف برای اون وضع شده خصوصیت در مدخولش هست، نه تحسیس و نه رب. ولو در بعضی از موارد از استعمال حرف در مورد تحسیس هم استفاده بشود، مثل از صلات و بالمسجد، ولی نه به خاطر اینکه حرف وضع برای تحصیل شده باشه، بلکه وضع برای معنایی شده که اون معنا ملازم و مستلزم استعمال در اون معنا مستلزم تحصیل و تغییر. این مختار مرحوم‌های تبریزی در مقابل اقوال دیگه‌ای که در معانی حرفیه و فرق بین اسما و حروف بیان شده. مناقشه و اشکالی که نسبت به این قول وجود داره اینه که این مطلب که در موارد استعمال حروف و با خود استعمال حرف یه خصوصیتی در مدخول حرف فهمیده می شود، این قسمت صحیحه، جای تردید و اشکال در این قسمت وجود نداره. اما بله، مناقشه و اشکالی که به فرمایشات ایشون وارده اینه که همانطور که شما به مرحوم آقای خویی اشکال کردید، مرحوم آقای خویی قائل به بعض حروف تحسیس بود، شما اشکال فرمودید که پیدا شدن تحسیس و تغییر در معانی اسمیه به خاطر استعمال حروف در تحسیس و تغییر نیست، بلکه تزییر، تحسیس و تغییر اینها لازمه معانی حرفیه در موردی است که قابل تحسیس و تغییر باشه. به همون نحو که شما به مرحوم آقای خویی اشکال کردید، همین اشکال به مختار شما هم وارد میشه. به همین صورت نسبت به فرمایشات شما هم این اشکال وارد میشه که دلالت بر خصوصیت در مدخول حروف اینطور نیست که ما وضع الله و مستعملون فی حرف نفس خصوصیت باشه، نه، دلالت بر خصوصیت در مدخول حروف به خاطر اینه که حروف مثلا در جمله زیدون فدار فی مثلا یا من در سید و من البصره، حرف در یک معنایی استعمال شده، فی مثلا در معنای ظرفیت استعمال شده، چون فی دلالت بر ظرفیت دارد و ظرفیتی که مدلول فی هست ظرفیت مستقله نیست، ظرفیت نسبی هست، متقوم به غیر هست، چون یه چنین خصوصیتی در معنای فی وجود داره، در نتیجه این خصوصیت وقتی فی به کلمه ادار وارد میشه، دار متصف به ظرفیت میشه، منتها ظرفیتی که اینجا گفته میشه یعنی همون ظرفیت به معنای نسبی، نه ظرفیت به معنای اسم، به معنای اسمی که معنای مستقل باشه. فی بله دلالت بر ظرفیت میکنه و به خاطر دلالت بر ظرفیتی که در فی هست، به خاطر معنای ظرفیتی که در فی هست، دار متصف به ظرفیت میشه و زید متصف به مظروفیت میشه. نه اینکه از همون اول فی ابتداعا برای اتصاف مدخول وضع شده باشه، نه، فی بلویجان یه معنایی داره که با وارد شدنش با یک اسمی مثل مثلا دار اتصاف به ظرفیت و اتصاف به مظروفیت در این مورد پیدا میشه. مستعمل فی فی و موضوع فی ظرفیت هست، ولی نه ظرفیت مطلقه، نه ظرفیت مستقل که معنای اسمی باشه، بلکه مصادیق ظرفیت. منتها مصداق ظرف، مصادیق ظرفیت نه مصداق ظرف. در تعبیرات مرحوم تبریزی هست که فرموده بودن مصداق ظرف که کلمه اداره، دال مصداق ظرفه، فی نمیتونه در حال بعد مصداق ظرف بکنه، مصداق ظرف دار هست. ولی در اشکال به فرمایش ایشون گفته میشه که معنای فی مصادیق ظرفیته، ولی نه مصادیق ظرف، نه مصادیق ظرفیت. ظرفیت یعنی در مقابل ظرفی، معنای مطلق ظرفیت که معنای مستقل هست، ظرفیت های نسبی متقوم به غیر، این که مصادیق ظرفیت در مثل زیدون فدار یه مثال از ظرفیت محقق شده که در این مثال متقوم هست به از یک طرف به دار، از طرف دیگر متقوم به زیده. چون فی دلالت بر ظرفیت خاصه داره، ظرفیت نسبی، ظرفیت ربطی که متقوم به غیره، نه عنوان کلی ظرفیت که معنای اسمی باشه، نه ظرف به نحو مطلق، ظرفیت خاصه. بعد از این دلالت فی بر ظرفیت خاصه و در طول این دلالت، بله اینجا دار متصف به ظرفیت میشه و زید هم متصف به مظروفیت میشه. نه اینکه مستعمل فی و موضوع حروف فقط خصوصیت در معنای اسمی باشه. این اتصاف در معنای اتصاف در مدخول لازمه استعمال حرف در معنای خودش هست، نه اینکه نفس موضوعه و مستعمل فی باشه. و المتحصل از بحث در اقوال در معانی حرفیه به اختلاف بین حروف و اسما، معانی حرفیه و معانی اسمیه، این شد که از میان مسالک سگانهی که در تبیین معنای حرفی وجود داشت، مسلک صحیح از میان اون مسالک اصلی مسلک سوم بوده که مسلک نسبیت بود در مقابل مسلک اول که مسلک علامیت بود، و در مقابل مسلک دوم که مسلک عادیت که همون مختار مرحوم آخون بود. در مقابل اینها موقوف صحیح از این مسالک ثلاثه مسلک نسبیت بود که موضوعه حروف را معانی نسبیه گرفتن در مقابل اسما. فرق اسم با حرف نظیر او، فرق حروف با اسمایی که بله مشابه اون حروف هستن، در اینه که ولو یک معنای مشترکی در هر دو جا وجود داره، ولی موضوعه در حروف اون معنا به وجه نسبی هست، ولی موضوعه در اسما اون معنا به وجه تام و مستقل هست. در میان این مسالک ثلاثه این مسلک سوم مسلک صحیح بود. در خود این مسلک سوم که مسلک نسبیت بود و مشتمل بر اقوال مختلفی بود، اقوال مختلفی در این مسلک سوم مندرج بودند که اینها به عنوان شعبه های مسلک نسبیت حساب می شدن، قول صحیح در اقوال در مسلک نسبیت هم قول به وضع حروف برای معانی نسبیه و معانی ربطیه است که مقدار مشهور همینه و تفسیر صحیح از کلام مرحوم اصفهانی هم همین نظر هست و این هم معنای عامی است که در همه حروف میتوان به او ملتزم شد، چه حروفی که برای انشاء امور نفسانی وضع شدن مثل حل، مثل لیته و عله و امثال اینها، چه حروفی که برای انشاء وضع نشدن مثل فی و من و الا و امثال اینها. بسم الله و علی محمد و آله.